پرده کسانی که نیکوکارند. خداوند نسبت به همه مردم فضل و بخشش دارد.
حدیث داریم فقیری که میاد پلو شما، این اومده بار شما رو ببره قیامت، هرچی میتونی بش بده که بار رو ببره. اگر یک کسی یه باری رو دوشده، یک کسی گفت کمک کن، از خدا میخواد.
پس تو هم یتیمان را از خود نرنجان و گدای توی دست را دست خالی از خود دور نکن.
حتی تنفقو مما تحبو، لباس فرسوده را دادن، غذای مونده را دادن انسان را به مقام ابرار نمی رساند. وقتهای زائد را صرف کردن انسان را به مقام ابرار نمی رساند. اون چه که محبوب شماست باید قربانی محبوب حقیقی کنی تا به مقام ابرار برسی.
بهر امتحان دوست گم طلب کنی جان را، آنچنان برفشانم که از طلب خجل مانی.
به ما گفتند نیکوکاری به خلق خدا در دنیا و آخرت اثر نیک دارد، نه تنها در آخرت، در دنیا هم اثر نیک دارد.
همه میدونیم که حاتم طایی به بخشندگی معروف بود، اونقدر که سالهاست هر بخشش بی اندازه‌ای توی زبان و فرهنگ ما نام حاتم بخشی به خودش گرفته. روزی از همین حاتم طایی مرد بخشنده عرب پرسیدن که هرگز از خودت کریم تر دیدی؟ گفت بله. روزی در خانه غلام یتیم فرود آمدم و وی 10 گوسفند داشت. فلحال یک گوسفند بکشت و بپخت و پیش من آورد. مرا قطعی از آن خوش آمد، بخوردم و گفتم والله که این بسی خوش بود. حاتم ادامه داد، غلام بیرون رفت و یک گوسفندها را میکشت و آن موضع را میپخت و پیش من میآورد و من از این موضوع آگاهی نداشتم. چون بیرون آمدم که سوار شوم، دیدم که بیرون خانه خون بسیار ریخته. پرسیدم این چیست؟ گفتند وی همه گوسفندان خود را بکشت. وی را ملامت کردم و گفتم چرا چنین کردی؟ گفت سبحان الله، تو را چیزی خوش آید که من مالک آن باشم و در آن بخیلی کنم؟ پس حاتم را پرسیدند که خوب تو در مقابل آن چه دادی؟ گفت 300 شتر سرخ موی و 500 گوسفند. گفتند پس تو از او کریمتر باشی. گفت هیهات، وی هرچه داشت داد و من از آنچه داشتم اندکی بیش ندادم. به نظر من حاتم طایی بودن و به بخشندگی معروف شدن چقدر اتفاق خوبیه، ولی از وقتی که این داستان رو خوندم فکر میکنم واقعا چه دلی میخواد اندازه اون مرد فقیر بخشنده بودن. همچنان به افق نور رو از رادیو ایران تقدیم حضورتون میکنیم در سالروز ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام. اما ارتباطم برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام آقا بابا. سلام، روز شما بخیر، امروز رو تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. سلام خدمت شما، سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ولادت با سر سعادت امام جواد علیه السلام و ولادت با سر سعادت باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام و همچنین به زودی ولادت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و خدمت همه شما عزیزان، سروران و عاشقان اهل بیت عرض تبریک و تهنیت دارم. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم حاجی آقا بابا، ممنونم از محبتتون. چند دقیقه در خدمتون هستیم در مورد زندگانی پربار و مقام و منزلت امام جواد علیه السلام، برای ما بفرمایید.
بله بسیار عالی. داشتم اتفاقا مطالعه میکردم راجع به احادیث درربار و گوهربار امام جواد علیه السلام.
بله.
یه روایت خیلی قشنگی نظر من رو جلب کرد. من باب تیمون و تبرک خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه عرض بکنم این روایت رو به عنوان هدیه ان شاء الله از ما قبول بکنن. خیلی مفید و مختصر صحبت کرده باشیم.
هاش.
امام جواد علیه السلام در کتاب کشف الغمه این روایت نقل شده، فرمودند اگر افراد جاهل سکوت کنند، بسیاری از مردم به اختلاف نخواهند افتاد.
بله.
یعنی اگر کسی که نمیتونه حرف بزنه، بلد نیست حرف بزنه، یا حرف خوب بلد نیست بزنه، سکوت کنه، خیرش خیلی بهتره. چون اختلافاتی که بین مردم معمولا اتفاق میفته، بین فامیل اتفاق میفته، بین دو تا دوست و رفیق، همکار، همکلاسی اتفاق میفته، چه بسیار از این اختلافات به خاطر اینه که یک فرد جاهلی حرفی رو زده و این حرف سبب اختلاف شده، نکته ای رو گفته و این نکته باعث نزاع و درگیری و جدال شده.
بله.
ما از امام جواد علیه السلام امروز این درس رو بگیریم شنوندگان عزیز بزرگواران، که اگر خواستیم سخن بگوییم فکر کنیم، تعقل کنیم، بعد حرف بزنیم. در روایت داریم که زبان مؤمن پشت عقلشه، یعنی اول تعقل میکنه، تفکر میکنه، بعد حرف میزنه. اما زبان انسان بی ایمان جلوی عقلشه، اول حرف میزنه، حالا بعدن اگر وحشت میشینه فکر میکنه که چه بسا همین فکر رو هم نداشته باشه.
بله.
بنابراین از امام جواد این رو بیاموزیم، سخن خوب و خوب سخن گفتن رو یاد بگیریم و خدایی نکرده مثل افراد جاهل نباشیم که یه آتشی رو در یه کاهدانی بیاندازن و مردم رو دچار اختلاف و نزاع و درگیری بکنن. من در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی متشکرم، محبت کردید. انشالله که موفق و معید باشید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ای بر همتون مبارک باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، فرصت برنامه به افق نور امروز هم به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما خوبان و بزرگواران. یک بار دیگر فرارسیدن روز ولادت با سعادت آقا امام جواد علیه السلام رو حضور همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. تا فردا و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارت.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
ازتون دعوت میکنم بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
به نام گانه هستی بخش سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه بحث روز. من رضا فراخی خوشحالم که با بحث روز دیگر درباره یکی از موضوعاتی که بازتاب های گسترده این چند روز داشته و هم شبکه های اجتماعی و هم فضای خبری تمرکز زیادی روی اون داشتن و یک اتفاق می توان گفت شوکه کننده بوده برای خود کشور آمریکا، در خدمتتون هستیم. در برنامه بحث روز ما را تا پایان یعنی حوالی 13:30 دقیقه همراهی بفرمایید.
اینجا غزه نیست، لس آنجلس است. دومی شهر بزرگ آمریکا و در یکی از ثروتمندنشین‌ترین ایالت‌های آمریکا، کالیفرنیا. رئیس جمهور آمریکا این را بدترین آتش‌سوزی تاریخ آمریکا معرفی کرده و گفته: می‌دانم که اکنون در یک کابوس قرار گرفته‌ایم. این شهروند آمریکایی می‌گوید مادرش را از دست داده و همه زندگی‌اش را، و تنها چیزی که دارد لباس‌هایی است که پوشیده. خانه رویایی خود را از دست دادیم. البته توصیف خانه رویایی کافی نیست. آنجا بهشت ما روی زمین بود. این خسارت غیر قابل اندازه‌گیری است. این بخشی از نوشته ریکی لیک، هنرپیشه، مجری و تهیه کننده اهل آمریکاست که خانه اش در آتش سوزی دومین شهر بزرگ آمریکا یعنی لس آنجلس سوخته. و این اشک‌های یک بازیگر مطرح سینمای آمریکا
پیگی بنک
که بابت از دست رفتن خانه اش گریه و برای زنده ماندن خانواده اش خدا را شکر می کند. شرکت آمریکایی آکیو ودر که خدمات پیشبینی آب و هوا را ارائه می کند اعلام کرده برآورد اولیه هزینه آتش سوزی هایی که در بخش وسیعی از لس آنجلس رخ داده حدود 57 میلیارد دلار است، یعنی پرهزینه ترین آتش سوزی در آمریکا.
مهار آتش 0% بوده.
در حالی که تصاویری از خاموش کردن آتش با مخروط ترافیکی و کیف زنان منتشر شده. پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، آتش سوزی های لس آنجلس را با کمک آمریکا به اوکراین مرتبط دانسته. او تیترهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه سازمان آتش نشانی لس آنجلس پیشتر تجهیزات خود را به اوکراین اهدا کرده و در ادامه اشاره شده این چیزی است که جو بایدن برای ما به ارث گذاشته است.
بله، شما شنونده برنامه بحث روز هستید با موضوع آتش‌سوزی ها در آمریکا. خب این بخش رو هم شنیدید. میدونیم که خیلی از حالا چهره های مشهور یا همان سلبریتی ها خونه‌شون و در واقع املاکی که داشتن در کنار مردم عادی آسیب جدی دیده بود. من همین دیروز داشتم توی فضای مجازی نگاه می‌کردم، یه چهره مثل پاریس هیلتون، حالا هم مدل هستش هم مجری یکی از تلویزیون آمریکا، به این مسئله اشاره کرده بود که خونه 9 میلیون دلاریم سوخته و خیلی هم انگشت اتهام رو به سوی مسئولان آمریکا گرفته بود و گفته بود قلبم هزار تکه شده. حالا ما با توجه به همین مسائل و با توجه به اخباری که داره میاد درباره میزان خسارت ها که حالا برخی ها تا 150 میلیارد دلار هم حالا دارن رقم چیز میکنن برآورد میکنن، عرضم به خدمت شما، از شما میپرسیم که به نظر شما علت این آتش سوزی، این آتش سوزی گسترده چه هستش؟ 3900، بعضیا میگن قهر طبیعت، بعضیا میگن سوء مدیریت در آمریکا، با توجه به اینکه ترامپ اخیرا هم گفته ما میخوایم کانادا رو خب به کشور آمریکا ملحق کنیم و از این گونه مسائل، حالا با توجه به تمام اینها الان انتقادات گسترش پیدا کرده به وضعیت و مدیریت آمریکا در این موضوع. در همین باره هم دو مهمان عزیز در برنامه داریم، آقای دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مهمان محترم و مخاطبین عزیز در رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم و میلاد خجسته آقای امام جواد رو هم خدمتشون تبریک میگم.
بله، ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم و همچنین آقای دکتر رضا سعید محمدی کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب، به برنامه بحث روز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز ولادت امام جواد علیه السلام رو تبریک عرض میکنم.
سپاس از همراهی هر دو بزرگوار. آقای دکتر ثروتی، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به وضعیت امروز، خب خیلی توی فضای مجازی خبر این اتفاق بازتاب داشته. خیلی ها در گام اول این سوال رو مطرح میکنن، دونالد ترامپ که رئیس جمهور آمریکا شده، خیلی از معاهدات بین المللی از جمله قرارداد پاریس رو میدونیم که ازش خارج شد وقتی رئیس جمهور شد، و از آن طرف میدونیم که خیلی میگن علت این وقایع در واقع تغییرات اقلیمی است. این تناقض ها رو این به بعد آمریکا چگونه میخواهد حل کند؟ از آن طرف هم انتقادها به سوء مدیریت در کنترل این موضوع آتش سوزی همچنان رو به گسترش.
بله، به نام خدا آغاز میکنیم. ببینید، یه حادثه اتفاق افتاده در ایالات متحده آمریکا که اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود.
بله،
از سیل و زلزله و طوفان و این چیزا که بیشتر هم حالا برای آمریکایی‌ها میاد جالبه، و خب البته این آخرین حادثه که همین آتش سوزی گسترده بود، حالا عامل انسانی داشته یا عامل زیست محیطی بوده است.
بله،
اون چه که هست یک حادثه است که اتفاق افتاده. بحث در این است که ایالات متحده به عنوان کسی که میگوید من قدرت برترم، ابرقدرتم، من رهبری جهانی رو در یک دوره‌ای داشتم، قدرت و سیاست و نظامات و تکنولوژی و اینها در اختیار من هست، چرا عاجز است و نمیتواند این به اصطلاح آتش سوزی یا این حادثه طبیعی رو کنترل بکنه؟ من. مشکل چیه؟ ما تو این جلسه میخوایم به این بپردازیم که آیا عامل مثلا فرض کنیم زیر ساختی است، بحث افول آمریکاست، یا بحث‌های ناشی از مشکلاتی است که در اتخاذ سیاست توسط سیاستمداران ایالات متحده اتخاذ می‌شود. شما آمریکا به اصطلاح اشاره کردید، بحث معاهده آب و هوایی پاریس یا معاهده کیودو، معاهده است که در چند دهه قبل قرار بر این بوده است اجرا بشود که کره زمین به این وضعیتی که ما هم قسمتی از اون رو داریم.
بله،
میچشیم و حس میکنیم نرسه.
بله،
ولی متاسفانه به دلیل اینکه قدرت‌های جهانی زیر این میز زدن و معاهده آب و هوایی رو کنار گذاشتن که اولینشون هم همین آقای به اصطلاح ترامپ بود و قدرتمندان قبلی، یعنی سیاستمداران قبلی آمریکا، قبول نکردن معاهده آب و هوایی پاریس را. چرا؟ چون آمریکا، چین، هند و برخی از کشورهای بزرگ دنیا هستن که اینها بیشترین مصرف سوخت رو دارن و بیشترین تولیدات مازادهای زیست محیطی رو
میکنن. دیگر کشورها همکاری کردن، اینا همکاری نکردن.
بله. نه خب، اینها چون بیشترین تولید کننده و آلوده کننده ها هستن، طبیعتاً اگر اینها میپیوستن به معاهده آب و هوایی پاریس، الان شاهد این مشکلات نبودیم، ولی متاسفانه هست و حالا آثار پیامدهایی شد. صرف نظر اینه که خب بالاخره اینها به قاعده سوره فیل شیطنتایی که میکنن، بالاخره خداوند هم جواب اینها را میدهد. این که مثلا در دو ایالت، ایالات متحده آمریکا، اون طوفان‌های شدید میآید، ایالت هایی که یک کمک های خاصی میکنن به رژیم صهیونیستی، جالبه، این جالب توجهه.
آقای دکتر ثروتی، نکته جالب اینجاست که خیلی از مخاطبان در عرصه جهانی هم زیر این خبر توی شبکه‌های اجتماعی دائم نوشتن غزه غزه غزه. من برام جالب بود این مسئله، اتفاقا همین دیشب داشتم نگاه میکردم. بله،
در هر صورت ببینید، اون چه که حادث شده است در آمریکا حالا چه پا قدم ترامپ است یا به اصطلاح خاطره غمگین برای بایدن هستش، مصیبتی است که در کنار شیب‌های افولی آمریکا ناشی از کسری بودجه، بحران بدهی، مشکل زیرساختی، تبعیض‌های نژادی و بسیاری از این مؤلفه‌ها کنار هم گذاشته شده، برای آمریکا یک موزل ایجاد کرده است که یکی از حوادثی است که 150 میلیارد دلار تا حالا خسارت این دو سه روزه برشون زده و باقی دیگه‌اش هم احتمالاً در راه هستش.
بله.
انشاءالله در ادامه بررسی خواهیم کرد ببینیم چه بکنیم.
آقای دکتر محمدی، من بحث رو با شما، خوبه که با توییت ترامپ جونیور فرزند ترامپ آغاز کنم که حالا زده اوه لوک آف کورس دی ال ای فایر دپارتمنت، حالا بقیه‌اش که نوشته اوه ببینید البته سازمان آتش نشانی لس آنجلس برخی از تجهیزات خود را به اوکراین هدیه کرده. یعنی نگاه کنین این داستان شکافی که در خود بدنه سیاسی آمریکا به شکلی هستش که فرزند ترامپ چنین توییتی میزنه، چنین چیزی میگه. الان وضعیتی که ما در آمریکا داریم چقدر این اتفاقات و عدم مهارش به خاطر همون آشفتگی سیاسی هستش که در صحنه بالای سیاسی آمریکا میبینیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که واقعیت داره و اون اینه که الان در داخل مدیریت و مدیران بالای ایالات متحده آمریکا یک نوع اختلاف سیاسی از قدیم بوده و هست و الان هم تشدید شده. این طبیعی است که بالاخره مقصر یابی بشه تو این قضایا و معمولا دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه اینها همیشه در این جور مواقع به دنبال فرصت هستن تا بتوانند موقعیت خودشون رو بالا ببرن و این البته مطرح هست که در ایالات متحده آمریکا مسائل زیرساختی زیاد مورد توجه قرار نگرفته، به خصوص در سالهای اخیر، و نارضایتی مردم رو به دنبال داشته. الان اینی که فرزند آقای ترامپ مطرح کرده، این رو خیلی شبکه ها بهش پرداختن.
بله.
و اینی که خیلی از هزینه ها و بودجه ها رو ایالات متحده آمریکا به جای دیگری مثل اوکراین و اسرائیل فرستاده، به خصوص ذخایر آتش نشانی رو و اون تجهیزات آتش نشانی رو به اوکراین فرستاده و دیگه چیزی توی دستوالشون نیست تا بتونن کمک بکنن که این آتش گسترده رو مهار بکنن. واقعیت امر اینه که آقای ترامپ در شرایط فعلی در صدد که با استفاده از این فرصت سکان مدیریت آینده کشور رو به دست بگیره و از این فرصت هم استفاده داره میکنه. اما اون چیزی که مطرح هست، آقای ترامپ سعی میکنه که خودش رو به مردم بیشتر نزدیک بکنه، کما اینکه آقای بایدن در گذشته از مردم فاصله گرفته و در بسیاری از حوادث جوابگوی مسائل و مشکلات مردم نبوده. آقای ترامپ در شرایط فعلی به دنبال اینه که هزینه های اداره کشور رو کم بکنه. در واقع اون نظم بین الملل گرایی لیبرالی که از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف بر آمریکا حاکم شده، این رو بهش منتقد آقای ترامپ و معتقده که اینها باعث شده هزینه های ما بالا بره. بدهی های آمریکا الان بالای 34 هزار میلیارد. این خودش یکی از دلایل کمبود بودجه و مشکلات داخلی این کشور که نمیتوانه هزینه های غیر مترقبه در زمان بحران رو تأمین بکنه. الان بحران آتش سوزی به قدری گسترده است که شاید در تاریخ آمریکا کم سابقه باشه چنین چیزی اتفاق افتاده و ما منتظریم ببینیم که آقای ترامپ که خیلی وعده کرده و گفته که منتقد نظم بین الملل گرایی لیبرال هست و معتقده که باید این نظر رو به هم بزنه تا بتوانه مسائل و مشکلات کشور رو حل بکنه، باید منتظر ببانیم ببینیم که در دوره شروع کار ایشون چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بله، ممنونم. آقای دکتر ثروتی، من همین دیشب هم از CNN داشتم یه گزارش رو میخوندم، هم دویچه وله به این مسئله اشاره کرده بود که خیلی از مقامات هم لس آنجلس و هم کالیفرنیا سعی دارن که توجیهاتی رو بیاورند، ولی این توجیهات از سوی افکار عمومی پذیرفته نشده. از جمله اینکه بادهایی که وزیده این دفعه سرعتش خیلی بالا بوده، 160 کیلومتر بوده و همین باد مثلا آتش رو پراکنده و ما نمیتونیم اینجوری مهارش کنیم و موضوعاتی از این دست. و آنچه که در این گزارش، هر دو گزارش من خوندم، این بود که افکار عمومی ازشون نپذیرفته این مسئله رو. الان با توجه به این وضعیت آمریکا در عرصه جهانی چگونه دوباره میتوانند همون نکته‌ای که شما گفتین رو بیاد مطرح کنه، بگه آقا بله ما این مدل حکمرانی مدل مطلوب هستش برای حل بسیاری از مشکلات جهان. الان با توجه به همین مسئله چطور میخواد از این به بعد به افکار عمومی دوباره بیاد همین مسئله رو بفروشه و بتونه حالا توجیه بله. کنه و اقناع کنه؟
بله، البته بادها اگه سرعتشون زیاد میشه اون دیگه دست چیز میگن نیروهای خدا هستن، ما زیاد نمیتونیم بگیم که
بله، بله. نه اینا به عنوان توجیه اورده
بودن، که درسته بخشی از عوامل زیست محیطی رو تهدیدات انسانی در واقع در محیط زیست ایجاد میکنن، اما واقعیت این است نظریه پردازای آمریکایی که بررسی میکنن آمریکا رو اعتقاد دارن که آمریکایی ها به مسائل اصلی خودشون نمیپردازن و بیشتر به مسائل جنبی و مداخله در جهان، سیاست خارجی نادرست. من یه مثال بزنم، جناب آقای برژینسکی که به عنوان ایدئولوگ دموکرات ها زمانی در قرن اواخر قرن 20 مطرح بود و در اوایل قرن 21 کتابی دارد تحت عنوان بحران به اصطلاح استراتژیک آمریکایی ها، در 24 این کتاب رو نوشته، اعتقاد داره در بررسی هایی که میکنه چه مشکلاتی جلوی پای آمریکا وجود دارد که آمریکا موجب شده که دوچار افول بشود. خب 5-6 مؤلفه رو برمی شماره و از مؤلفه های مهمی که حالا در کنار بحث بحران بدهی و کسری بودجه و تبعیض نژادی و فضای متسلب بله. یکی از مؤلفه هایی که خیلی بهش اهتمام داره میگه زیرساخت های فرسوده این کشور هستش.
بله.
در واقع زیرساخت های فرسوده این کشور به قول برژینسکی میگه میری تو به اصطلاح برخی از به اصطلاح ایالت ها مثل کشورهای جهان سوم میمونه زیرساخت هاش. بله. یعنی اونقدر در واقع قدیمی و فرسوده شده است. میگه شما برید ببینید چین رو چگونه پیشرفت کرده و از یک کشور درجه سومی به یک قدرت جهانی تبدیل شده، مقایسه میکنه بین آمریکا و چین، که حالا ما فقط خواستیم اشاراتی داشته باشیم. بستر این هستش که چرا برژینسکی این صحبت رو میکنه و آیا این واقعیت است که زیرساخت‌های آمریکا فرسوده هستند؟ خب اگر زیرساخت‌ها فرسوده هستند، کشوری که مدعی رهبری جهانی است، مدعی صلح و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر است و این همه به توان نظامی خودش و به سیاست خارجی خودش توجه می‌کنه، چرا به مسائل داخلی خودش توجه نمی‌کنه که در مواجهه با یک طوفان، یک سیل، یک آتش‌سوزی مثل این حادثه‌ای که این دو سه روز اتفاق افتاده، حتی آتش نشانه‌شون توان و امکان این رو نداشته باشن که بتوانن تجهیزات و پشتیبانی های لازم رو برای کشور درجه یک به اصطلاح تأمین کنن، اون هم برای یک ایالتی که بزرگترین و پردرآمدترین و ثروتمندترین است، که مقایسه میکنن بعضیاشون ایالت کالیفرنیا تنها ایالتی است که دست انگلیسی‌ها نبود و به آمریکا پیوست، دست اسپانیایی‌ها بود
با توجه منطقه هالیوود.
بله، و اون درآمد به عنوان مثل یک کشور مستقل ازش یاد میکنن، میگن این ایالت انقدر ثروتمنده که خیلی از به اصطلاح چیزاشو در حد یک کشور با دنیا تراکنش مالی داره. خب چطور یک ایالتی با این ثروتمندی و درآمد و غنا نمیتونه امکانات و تجهیزات پشتیبانی برای یک مهار یک آتش‌سوزی یا آتش‌سوزی گسترده رو داشته باشه؟ همه این سوال عمده براشون هست. البته الان چند سالیه که اولویت برای مردم آمریکا اقتصاد شده است، میگن واقعا وضعیت اقتصادی ما بغرنج شده است، خصوصا از بعد جنگ روسیه اوکراین، اما اعتقاد دارن که با این وضعیت اقتصادی که کوچکتر و کوچکتر میشود و قشر متوسط را نشانه گرفته است، آمریکا با این همه توان و ظرفیت و بودجه چرا از بودجه ناشی از مالیات مردم آمریکا این بودجه رو اختصاص میده به مثلا اوکراین؟
درست.
چرا اختصاص میده برای اسرائیل؟ مگر این مردم، این بیچاره آدم نیستن که بهشون بپردازه یا امکانات و تجهیزات و پشتیبانی برشون داشته باشه؟ مردم آمریکا حق دارن این سوالات عمده رو بکنن و خب مسئولین آمریکایی هم، مسئولین ایالت واقعا پاسخگو نیستن، نمیتونن پاسخ بدن. وقتی فیلمون مشاهده میکنن که یه آتش‌نشان با یه کلاه آتش‌نشانی داره آب برمی‌داره بریزه روی خب اون گستردگی آتش، آیا اینها خب اینها واقعا به تمسخر کشیدن نظامات و سیستم بوروکراسی ایالات متحده است؟
بله، سپاسگزارم آقای دکتر سعید محمدی. خب همین نکته‌ای که فرمودن این سوال رو واقعا انجام مطرح می‌کنه، این موضوع چقدر میتواند باعث افزایش
فشار افکار عمومی بر دولت مردان آمریکایی از این به بعد شود، چون با توجه به همین که گفتم بحث اوکراین هست، بحث اسرائیل هست، همین توییت جدید جونیور ترامپ فرزند ترامپ هستش که داره میگه بابا شما تمرکز کردیم به خارج از کشور، چندین موضوع در خارج از کشور درگیر شدین، بسته های کمک های چندین میلیارد دلاری رو دارین اختصاص میدین و حالا ما در داخل کشور هم چنین بحرانی داریم که به خاطر ضعف در زیرساخت هاست. این مسئله در افکار عمومی آمریکا چقدر اثرگذار خواهد بود؟
بله، همونطور که اشاره شد واقعیت هم اینه که در ایالات متحده آمریکا در دوره‌های گذشته از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف خب یک نوع واقع‌گرایی تهاجمی بر حکومت‌های ایالات